به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 287. در این برنامه به بررسی یکی از آثار شهریار فریوسفی با صدای محمد معتمدی به نام شرط بهار می پردازیم. تلخ است و شیرین گویا همین است، گاه آنچنان است گاه این چنین است. زنجیروار است اندوه و شادی، این آخرین غم کی آخرین است. قربان ولی، شاعر و ترانه‌سرای معاصر، در سال 1349 در شهر صحنه زاده شد. او اشعار و غزل‌های بسیاری دارد و کتاب‌هایی در زمینه ادبیات فارسی منتشر کرده است. شرط بهار از معدود آثار اوست که از سوی هنرمندان اجرا شده است. شهریار فریوسفی در سال 1335 در تهران زاده شد. او پس از دوران ابتدایی با تشویق خانواده وارد هنرستان ملی موسیقی شد. فریوسفی از سال 1350 همکاری خود را با گروه نوازندگان استاد پایور آغاز کرد و پس از چندی خود به آهنگسازی مشغول شد. قطعه شرط بهار از جمله آخرین آثار ساخته اوست. محمد معتمدی خواننده قطعه شرط بهار است. این اثر تنها اثر ساخته شده فریوسفی با صدای محمد معتمدی است.
شعر یک مقوله بسیار مهم در آوازه. اصلا کلن آواز رو، من مقوله آواز رو برای هنرجو و آموزشش رو به دو دست، به دو شاخه عمده تقسیم میکنم. یک شاخه فیزیکی که مربوط به توانایی‌های تکنیکی و صوتی یک هنرجو آواز میشه. یک مقوله، مقوله ذهنی و منتالیتی و فکر هنرمندانه هست که هنرمند باید داشته باشه، که اونها شامل شناخت شعر، شناخت عروض، شناخت مفاهیم شعر، چگونگی تقطیع شعر، چگونگی اکسنت گذاری، چگونگی کرسی بندی، چگونگی ملودی گذاری روی شعر، انتخاب شعر و بیت مناسب برای اون گوشه و مایه‌ای که داره میخونه. و حضورتون عرض کنم که حالت‌هایی که در واقع کمک میکنه به تصویرسازی موسیقیایی برای مفهومی که خواننده داره بیانش میکنه. من یه خصوصیتی دارم و داشتم و احساس میکنم اگر توفیقی در زمینه آواز داشتم، یک بخشش رو، بخش عمده‌اش رو مدیون اون هستم. و اینی که با هر کسی که کار کردم، حالا اصلا برای من مهم نبوده اون شخص استاد بزرگی بوده یا اینکه یک نوازنده یا خواننده بوده در سطح خودم یا حتی پایین‌تر، یا یک آدم با تجربه‌ای که عرصه‌های حرفه‌ای رو شاید تجربه نکرده بوده، ولی هر کسی رو که دیدم که تجربه‌ای داره، نکته‌ای رو داره، واقعا سعی کردم ازش بیاموزم. و تقریبا با تمام بزرگان و اساتیدی که من باشون کار کردم نکاتی رو آموختم.
با هم به قطعه شرط بهار با شعری از قربان ولیعی، آهنگسازی شهریار فریوسفی و خوانندگی محمد معتمدی در دستگاه ماهور گوش میکنیم.
تلفن همراه شما،
رادیوی شما.
با دریافت نسخه ایران صدا از طریق تلفن همراه خود، رادیو فرهنگ را در ایران صدا بشنوید. جان زیر آیین و فرهنگ ما. رادیو فرهنگ.
بله، اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. از شما دعوت میکنیم شنونده قرآن و زندگی باشید.
قرآن زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الان آیه 35 سوره بقره هستیم. و قلنا یا آدم، خداوند آدم آفرید، بهش گفت ای آدم، اسکن انت و زوجک الجنه، تو و همسرت حوا تو باغ باشید، و کلا منها رغدا حیث شئتما، و از هر کجای این باغ میخواهید به فراوانی و گوارایی بخور، ولا تقربا هذه الشجره، اما به این درخت نزدیک نشید، فتکونا من الظالمین، چون اگر نزدیک این درخت شید از درخت بخورید ستمگر خواهید شد. قصه چی چیه؟ اول اینکه این باغ چه باغیه؟ باغ بهشت بوده؟ جنت یعنی باغ. باغ چه باغی بوده که خدا فرمود اسکن انت و زوجک؟ باغ باغ بهشت نبوده، به چند دلیل. اول همه روایات، ما روایاتی داریم از اهل بیت علیهم السلام که فرمودن که این باغ اون باغ نبوده، به سه دلیل. یکی که باغ بهشت در که برای توش بیرونش نمی کنن. در سوره هجر آیه 48 می خوانیم و ما هم به مخرجین، هر که برای تو بهشت دیگه بیرون نمیره. اینجا رو حضرت آدمو بیرون کردن، پس پیداست این باغ بهشت نبوده. یک. دو، باغ بهشت پاداش کاره و حضرت آدم هنو کاری نکرده که به پاداش بدن تو بهشتش کنن، پس پیداست اون باغی که آدم و حوا رفتن و خدا فرمود تو و همسرت از هر جای باغ میخواید استفاده کنید اما دنبال این درخت نبید، اون باغ باغ بهشت نبوده. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک، درباره آدم و حوا خدا هر جا میگه جفت جفت میگه، همه جا جفت جفت میگه جز اینجا. مثلا میگه کلا هر دو با هم بخورید، شئتما هر چی میخواید، لا تقربا هر دو نزدیک نشید، تکونا هر دو ستمگر خواهید شد، اذلهما هر دو رو منحرف کرد، اخرجهما هر دو رو بیرون کرد. ولی نمیگه اسکنا هر دو مسکن، میگه اسکن انت و زوجک. از این شاید بشه استفاده که در مسکن همسر زن تابع مرد باد باشه. یه نکته ای که تو اینه که میگه که خدا میخواد بگه دنبال این گیاه نرو، این گیاه رو داریم که این گیاه چیه؟ این گیاه آمده که این گندم بوده. حالا میگه به درخت هم، به گندم هم شجر میگن. بله، ما شجر معنی درخت معنی میکنیم، ولی در قرآن به بت هم شجر گفته میشه، شجرت هم میقتین، شجرت هم میگه بوته کدو. آدم و حوا در باغی رفتن، خدا فرمود آدم تو و خانمت در این باغ هر جا خواستید بخورید، فقط دنبال این گیاه نرید، این یکی رو نخورید، باقی میبار استفاده کنید. از چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که اگر خواستید جلو به فساد بگیرید یه راهی رو باید باز کرد. خودش نکته، خدا وقتی به آدم میخواد بگه این گیاه نخور، اول نمیگه نخور، اول میگه کلا منهما رغدن حیث شئتما، هر چی میخواید از هر کجای باغ میخواید گوارا بخورید. اول چی که آدم حوا رو سیر میکنه میگه بخورید، بعد میگه ولا تقربا، نزدیک نشید، چون نزدیک گناه همان و افتادن در دام گناه هم همان. تخلف از راهنمایی های الهی ظلم به خودش خیشتن، فتکون من الظالمین. البته این دستور مولوی نبود، که چون اون زمان هنوز تکلیفی نبود، دستور ارشادی بود، توصیه بود. مثل انسان مثلا میگه که مثلا اونجا بنشین، دندوناتو مسواک کن، نمیدونم به مردم احترام کن، این توصیه هست، توصیه بود. اگر توصیه رو انجام ندید چوبشو خودتون میخورید. فکرونو من الظالمین و السلام علیکم و رحمت الله.
ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره با رشادت و پایمردی فرزندان دلیرش سر بر آسمان عزت و افتخار ساییده و توانسته غرور و عزت را معنای تازه بخشد. سرزمین من تقدیم به شما.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زندگی سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 14 به بعد از اون. در 14 روز از ماه مبارک رمضان به سر می‌بریم نماز و روزه ها تو مورد قبول درگاه حق تعالی. در برنامه امروز سرزمین من، مطابق روزهای گذشته، از شما می‌خوایم که روایتگر سرزمین من باشید و از آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در محله، شهر و دیارتون برای ما صحبت کنید. شماره تلفن های سرزمین من 220-485 و 220-588-20 با پیشماری 021 و شماره سامانه پیام کوتاه سرزمین من 30558. امروز هم بخش‌های متنوعی داریم در برنامه سرزمین من. بخش آوان امروز در سرزمین من، شرح دعای 14 روز از ماه مبارک رمضان، گفتگوی روز، گفتگوی ویژه و همینطور کرونا بیماری قرن. تا ثانیه‌های دیگر در بخش گفتگوی روز صحبت می‌کنم با آقای دکتر سید محمد هاشمی، محقق و پژوهشگر تاریخ، در مورد نخست وزیری دکتر مصدق. خدمت شما عرض می‌کنم که شامگاه جمعه 6 اردیبهشت سال 1330 حسین علا نخست وزیر استعفای خودش رو تقدیم شاه کرد. درباره علت استعفای علا روز 7 اردیبهشت سال 1330 خبرنگار باختر امروز نوشت: در 2 روز اخیر محافل خارجی به آقای علا فشار آوردند که مجلس را منحل کند، ولی آقای علا قبول نکرد. اما گویا این شرط را قبول کرده که در استعفانامه نوشته بشه به مناسبت اینکه کمیسیون نفت تصمیم خودش را بدون مشورت دولت اتخاذ کرده، دولت استعفا میده. خب، توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان آقای دکتر سید محمد هاشمی، محقق و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر هاشمی، سلام بر شما.
سلام علیکم، روز شما بخیر. سلام عرض میکنم برای همه شنوندگان عزیز رادیو.
متشکرم آقای دکتر هاشمی. درباره شرایط زمانی نخست وزیری مصدق توضیح میفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از تصویب ملی شدن صنعت نفت در 15 اسفند 1328، خب 1329 مجلس سنا در 29 اسفند 1329 مجلس چیز رو صنعت نفت رو به رسمیت شناخته، عملا روز 29 اسفند 1329 روز ملی شدن صنعت نفت شد. بعد از ملی شدن صنعت نفت به یک بار از آقای دکتر مصدق بعضی از نمایندگان خواهش کردن که بیان کاندید بشه برای نخست وزیری، که ایشون بلافاصله قبول کردن. در 7 اردیبهشت ایشون به عنوان نخست وزیر ایران معرفی شدن. از 7 اردیبهشت تا 25 تیر ماه 1331 که این مرحله اول نخست وزیری ایشون بود، خب مجلس هم به ایشون رأی اعتماد داد، یعنی از 102 نفر نمایندگان حاضر 99 نفر به ایشون رأی اعتماد دادن. ایشون هم عملا کابینه خودش رو در 12 اردیبهشت معرفی میکنه و 15 اردیبهشت هم رأی اعتماد میگیره. تا پایان دولت که ایشون سه بار کابینش رو تغییر داد، یعنی تغییراتی از کابینه ایشون انجام شد، یکی در خرداد 1330، یکی در مرداد 1330، یکی در آذر 1330. و بعد این نمایندگانی هم که ایشون برای عضویت در کمیته پنج نفره حکومت برای اجرای ملی کردن سر نفت هم هست، ایشون تلاش کرد که از جبهه ملی 4 نفر حتما در این کمیته عضویت داشته باشن و مجلس هم موافقت کرد که این کمیته اجرا بشه. بعدا مهندس بازرگان رو مأمور خلعیت شرکت از نفت ایران و انگلیس کرد و ایشون رو به خوزستان فرستاد. آقای دکتر مصدق خب در این دوره به دلیل شکایتی که انگلیسی ها از ایشون کرده بودن، یعنی از ایران کردن، خب ایشون تمام تلاش خودش انجام داد که بتونه از ایران دفاع بکنه و به همین دلیل در اشور امنیت که به ایران شکایتی که انگلیسی ها از ما در شورای عالی امنیت کردن، ایشون مجبور میشه در مهر ماه سال 1330 به آمریکا بره، نیویورک بره، که بتونه شکایت رو بررسی بکنن و اونجا رأی به نفع ایران داده شده. و از یه طرف هم کمک مالی که بانک جهانی باید به ایران پرداخت میکرد، هم آمریکا باید به ایران کمک میکرد که بر اساس اصل 4 ترومن بعد از جنگ جهانی که تلاش کرده بودن آمریکایی‌ها کسانی که در حلقه غرب هستن کمک مالی و فنی بشن، اما همیشه به آقای دکتر مصدق قول دادن ولی هیچگاه کمک نکردن. و از اون طرف هم بانک جهانی به دلیل شکایتی که انگلیسی‌ها از ایران انجام دادن، بانک جهانی هم فوراً اعلام کرد که به دلیل شکایت انگلیسی ها 2 سال کمک مالی رو مسکوت گذاشت.
بله.
این شرایطی بود که از اون طرف هم آقای آیت‌الله کاشانی هم در این دوره تمام تلاش خودش رو انجام داد که از آقای مصدق حمایت بکنه و اعلام کرد تا مادامی که جبهه ملی به مبارزه مقدس خوش با انگلیسی ها ادامه بده از مصدق هم حمایت میکنه. در این دوران هم مجلس که آیت‌الله کاشانی ریاست اون رو به عهده داشت و نمایندگان از آقای مصدق پشتیبانی کردن، هم مردم هم در این جریانات ملی شدن سنت نفت در این دوره از آقای دکتر مصدق پشتیبانی کامل داشتن و تا مجلس 17.
بله.
باز اگه سوالی باشه من دست
بزنم. خواستم بدونم که از این جریان تاریخی چه درس و عبرتی میتونیم بگیریم جناب دکتر هاشمی؟
جریان تاریخی که میتونیم درس بگیریم اینه که شما وقتی دوره اول دوران آقای دکتر مصدق مدیریت ایشون رو نگاه میکنید، هماهنگی که بین مجلس دولت وجود داره تونستن بر تمام مشکلات اینها فائق بیان، یعنی هم مجلس کمک میکنه و این دوران به دلیل شرایط بحران اقتصادی که وجود داشت هم دولت و هم مجلس تونستن مدیریت بکنن و مشکلات به حداقل برسه. اما در دوره دوم وقتی که شکافی بین آقای مصدق مردم و روحانیت و موقع به وجود میاد، آیت الله کاشانی اینها، عملا اون شرایطی که باید در دوره اول داشتن دیگه وجود نداره و به راحتی آمریکا و انگلیس تونستن یک کودتای علیه مصدق ترتیب بدن و به راحتی تونستن قدرت سیاسیشون رو سرکوب کنن. خب این نشون میده که ما تا روزی که میتونیم با هم باشیم، قدرت سیاسی و قدرت مجلس قانونگذاری قوه قضاییه اینا همه کنار هم باشن، به راحتی میتونیم در مقابل هر ابرقدرتی بایستیم، همون جوری که آقای مصدق در دوره اول تونسته به کمک و حمایت مردم در نیویورک از ملت دفاع بکنه، از حقوق ملت دفاع بکنه، با پشتیبانی ملت مثل پیروز بشه. اگر این پشتیبانی ادامه پیدا کنه ما به راحتی میتونیم الان هم در مقابل آمریکا در شرایطی که بر ما این همه تحریم ها رو تحمیل میکنه ما میتونیم بر تمام این شرایط چیکار کنیم؟ فائق بیان، به شرط اینکه بتونیم این وحدت ملی رو و وحدت اسلامی خودمون رو حفظ بکنیم.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمند شما جناب دکتر سید محمد هاشمی، محقق و پژوهشگر تاریخ. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، سلامت باشید. خداحافظ.
هرگز رهایم مکن.
خدایا اندیشم را به راه معنوی روحانی درآر، تا روحم را با تو درآمیزم و لذت بودن با تو را در لحظه لحظه زندگیم دریابم. پروردگارا هرگز رهایم مکن. گوش دل و جان می سپاریم به کلام نورانی وحی، سوره الرحمن آیات 46 تا 53 با صوت قاری شیخ سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟